ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 14 فروردین ماه 1398 برابر با 3 آوریل 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین وضعیت سیل در ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، جانشین مدیریت بحران پزشکی قانونی روز چهارشنبه اعلام کرد که آمار رسمی قربانیان سیل در ایران 62 تن است. به گزارش خبرگزاری اسنا، مهرداد علی بخشی گفت که مرگ این افراد به دنبال سیل روزهای اخیر به تایید کارشناسان پزشکی قانونی رسیده است. این مقام دولتی اشاره کرد که تاکنون 62 پیکر به مراکز پزشکی قانونی کشور منتقل شده است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران برای کمک به سیل زدگان نامید انتقاد کرد و آن را جنایت خواند. آقای روحانی روز چهارشنبه در دیدار با وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی از وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی ایران خواست تا این موضوع را به صورت قانونی پیگیری کنند. به گفته رئیس جمهوری ایران، حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز نمیتوانند کمک‌های خود را به هموطنانشان به ایران ارسال کنند. او همچنین در اظهار نظر دیگری آمریکا را متهم کرد که مانع ارسال کمک به ایران شده است. آقای روحانی روز چهارشنبه پیش از در واقع سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، آمریکا را متهم کرد که حساب‌های بانکی هلال احمر ایران را بسته است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه گفته که ایالات متحده آماده است و از طریق صلیب سرخ جهانی به سیل زدگان در ایران کمک رسانی کند. به گفته او، این نهاد میتواند کمک‌های نقدی را به هلال احمر ایران منتقل کند. آمریکا نیز تایید کرده که اقلام بشردوستانه از شمول تحریم‌ها علیه ایران معافند. در خبر دیگر، سازمان مدیریت بحران وابسته به وزارت کشور ایران با انتقاد از اظهارات محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران درباره نحوه کمک رسانی به سیل زدگان میگوید این صحبت‌ها کلیت نظام اسلامی را هدف قرار می‌دهد. روز سه‌شنبه رسانه‌های ایران اظهارات انتقادی محمد پاکپور را در گفتگوی تلفنی با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کردند که در آن آقای پاکپور گفته بود دولتی‌ها جرأت نمی‌کنند به منطقه نزدیک شوند و مردم از این وضعیت عاصی شدند. در واکنش به این صحبت‌ها، سازمان مدیریت بحران گفته است اظهارات فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران این گونه القا می‌کند که امداد رسانی در مواقع بحرانی در کشور دوگانگی وجود دارد و به دلیل این دوگانگی و اختلاف نظر کار امدادرسانی صورت نگرفته و مردم بی‌پناهند. این نهاد زیر مجموعه وزارت کشور میگوید فرمانده نیروی زمینی در حال این اظهارات را مطرح کرده که پس از بازگشایی و رفع مشکلات مسیر پل دختر توسط امدادگران وارد منطقه شده است. در خبری دیگر، به دنبال انتشار اخبار و تصاویر از برخورد برخی یگان‌های سپاه پاسداران با گروهی از روستاییان استان خوزستان، سخنگوی سپاه پاسداران با رد این اخبار گفت مسئولیت اجرای مصوبات شورای تأمین استان‌ها در شرایط خاص بر عهده نهادهای انتظامی و قضایی است. سه‌شنبه شب فیلم‌ها و تصاویری از درگیری نیروهای سپاه پاسداران با گروهی از مردم در چند روستای استان خوزستان منتشر شد و گفته شده است افراد حاضر در این تصاویر ساکنان روستاهایی در اطراف سوسنگرد هستند که به شکستن سیل بندهای احداث شده توسط آنها از طرف سپاه معترضند. در واکنش به این اخبار، سرتیپ پاسدار رمضان شریف به خبرگزاری‌های ایران گفته است که سپاه از به گفته او قدرت گفتمانیش برای مجاب کردن عشایر و روستاییان برای دور شدن از مناطقی که احتمال خطر جانی برایشان دارد استفاده کرده است آقای پوراستاد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ غربی میشنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. افزایش آمار قربانیان سیل در ایران به 62 نفر.
شهر پلوختر یه 3 روز نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره، نه تلفن داره.
سه کشور اروپایی خواستار گزارش کامل سازمان ملل متحد درباره فعالیت موشکی ایران شدند.
آمریکایی ها و اروپایی ها در مورد مسئله سیاست منطقه ایران و مسئله موشکیش اختلاف نظر چندانی ندارن، با خصوص که هر دو طرف یعنی هم اروپا هم اسرائیل مسئله امنیت اسرائیل و کل امنیت منطقه برایشون خط قرمزه.
جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر درگذشت.
کی آقای مشایخی رو نمیشناخت؟ ایشون چهره محبوب و بازیگر فوق‌العاده خوب سینما و تئاتر ما بودن. ایشون همیشه میدرخشیده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. آخرین آمار رسمی حاکی از جان باختن 62 نفر در سیر اخیر از سازمان هواشناسی ایران با اعلام ورود یک سامانه بارشی جدید به کشور در روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده در 11 استان غربی و جنوب غربی خبر داده. همزمان انتقاد شهروندان سیل زده از نحوه امدادرسانی‌ها ادامه دارد. همکارم مهتاب وحیدی راد که آخرین تحولات سیل ایران رو دنبال کرده هم‌اکنون در استودیو با ماست. مهتاب، از استان لرستان شروع کنیم که همچنان بحرانی است.
بله وحید، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که بسیاری از راه‌های ارتباطی، پل‌ها و واحدهای مسکونی در لرستان آسیب جدی دیدن. خبرها همچنان حاکی از بحرانی بودن برخی از مناطق این استان، از جمله در شهرهای پلدختر، درود و معمولان. 4000 واحد مسکونی در این استان آسیب دیدن. در برخی مناطق هنوز مشکل آبرسانی وجود داره و قطعی برق و گاز و راه‌های ارتباطی چندین روستا قطع شده. صدای یکی از شهروندان پل دختر رو درباره وضعیت این شهر میشنویم.
شهر پل دختر یه 3 روز نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره، نه تلفن داره.
بیش از 2000 نفر از جمعیت روستایی کوهدشت گفته شده که در محاصره سیل هستند و نیازمند امدادرسانی هوایی. مجید کیانپور نماینده درود در مجلس با بیان اینکه یک سوم این شهر زیر آب رفته وضعیت رو بحرانی خوند. نماینده ویژه استاندار لرستان در شهر معمولان هم امروز خبر داد که راه ورودی به این شهر همچنان بسته است و مشکلاتی ایجاد کرده، به ویژه در نحوه امدادرسانی. نماینده پل دختر در مجلس هم گفت تعدادی از مردم سیل زده در این شهرستان دو شبه که در بیابون‌ها زندگی می‌کنند و هیچ وسیله‌ای ندارند. شهروندان پلدختر هم از وضعیت امدادرسانی خیلی گلایه دارند. صدای یک شهروند رو می‌شنویم که ظهر امروز به خبرنگار صدا و سیما گفت:
خواهش می‌کنم واقعیت‌ها رو به مسئولین بالا برسونید. ساعت 7 صبح الان گسته و تشنه ایم. بچه‌ها گسنه، گاز نیست، برق نیست، آب نیست.
با این حال امدادگران هلال احمر میگویند همه تلاش خودشون رو برای کمک به کار گرفتن. صدای یکی از امدادگران رو میشنویم.
نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی با تمام توانشون دارن تلاش میکنن برای امدادرسانی به مردم شریف.
مطلب از استان خوزستان چه خبر؟ قرار گویا در این استان هم در روزهای آینده بارش های بیشتری این استان باش مواجه بشه.
بله درسته. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان اعلام کرده که هنوز سیلاب اصلی به این استان نرسیده و از مردم خواست هشدارها رو جدی بگیرن. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم امروز اعلام کرد که وضعیت در سد کرخه به یک نقطه بحرانی رسیده. او افزود اگر بیشتر از این آب رو رها نکنیم هفته آینده پس از بارندگی‌های جدید اگر برای صد اتفاقی بیفته فاجعه بزرگی رخ میده. کیامرث حاجی زاده مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هم از تخلیه 96 روستا خبر داده و اسکان اضطراری شهروندان در 35 ایستگاه. صدای یکی از امدادگران هلال احمر رو میشنویم.
اقلامی مثل چادر، پتو، خرمان، نون از عراق آوردیم اینجا.
با این حال برخی گزارش‌ها حاکی از نارضایتی شهروندان استان خوزستان هست از آنچه کمبود امکاناتی مانند پتو و غذا می‌نامند.
اشاره داشتی به واکنش برخی مقام‌ها، کلاً مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در باره نحوه امداد رسانی چی میگن؟
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته که ما همه تلاشمون رو کردیم و نیروهای امدادی تاکنون به بیش از 200,000 تن امداد رسانی کردن. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم امروز در دیدار با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی گفت تلاش مردم در کنار مسئولین خوب بود، گرچه هنوز کارهای بسیاری باقی است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه هم به استان لرستان سفر کرده. او در این باره گفت
الحمدلله خب آب که فروکش کرده، ولی امیدواریم که خسارت ها و زیر ساخت هایی که از بین رفته اینها به سرعت ترمیم بشه. تاکید معظم الله دیروز به مسئولین دولتی و هم نیروهای مسلح برای این بود، امیدواریم که از امروز به بعد یک سرعت بیشتری بگیره این کار.
اما وحید محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتی هشدار داده که استان لرستان در آستانه فاجعه است و نوشته پل دختر در گل فرو رفته، نیازهای اولیه مردم مانند غذا، آب و دارو تأمین نشده و به گفته آقای صادقی بی‌نظمی و بی‌برنامگی بیداد میکنه.
در بخش ما صدای محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران رو پخش کردیم، اما در میان اقدامات سپاه هم در مناطق سیل‌زده خبرساز شده، چه چیز بیشتری میدونید؟
درسته وحید، در جدیدترین مورد گزارش‌هایی در فضای مجازی و چند ویدئو در یوتیوب منتشر شده بود از دیروز مبنی بر برخورد یگان‌های سپاه با مردم استان خوزستان و فشار بر اونها برای تخلیه مناطق مسکونی در قسمت‌های سیل‌زده. اما رمضان شریف سخنگوی سپاه این گزارش‌ها رو تکذیب کرد و اونها رو شایعه و فضاسازی رسانه‌ای خوند. در بیش از دو هفته‌ای که از آغاز سیل در ایران می‌گذره، این اولین بار نیست که حضور سپاه در این وقایع خبرساز میشه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته پیش اقدام سپاه برای منفجر کردن جاده و راه آهن آقلا جهت باز کردن مسیر سیل رو بی‌تأثیر دونسته بود که با واکنش انتقادی محمد علی جعفری فرمانده سپاه مواجه شد.
دولت ایالات متحده هم اعلام آمادگی کرده برای کمک رسانی و امداد رسانی. جمهوری اسلامی هم واکنشی نسبت به این صحبت‌ها داشته. جزئیات بیشتر چیه؟
درسته وحید، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به سیل‌زدگان ایران از طریق هلال احمر و صلیب سرخ خبر داد. وزیر خارجه ایران سخنان همتای آمریکاییش در این باره رو خبر جعلی خوند. محمد جواد ظریف در توییتی نوشت رئیس صلیب سرخ جهانی گفته که به دلیل تحریم‌های آمریکا این نهاد نمیتونه هیچ گونه کمک مالی برای ایران دریافت کنه. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از آنچه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران برای کمک به سیل زدگان نامید انتقاد کرد، در حالی که روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو ضمن رد این ادعا به رادیو فردا گفت که رئیس صلیب سرخ درباره هیچ کشوری به طور مجزا از جمله ایران هیچ صحبتی نکرده و مانعی بر سر راه کمک این نهاد به هلال احمر نمی‌بینه. از سوی دیگر نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران اعلام کرد که برخی از اقلام امدادرسانی برای سیل‌زدگان در ایران فراهم شده.
متشکرم مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات سیل در ایران که تاکنون 62 نفر در شهرهای مختلف ایران جان خودشون رو از دست دادن. دیدگاهاتون رو در همین زمینه میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
بعد از این 10 روز حتی اونهایی که شک داشتند اندکی در ناتوانی رژیم متوجه شدن که این رژیم جهل و خرافه فقط در دزدی، اختلاس و تجاوز به مردم خودش قوی هست. وقتی پای کار و عمل در میون باشه بسیار ناتوان و زبون هستن و کاری به غیر از آب بازی و شعار مرگ بر آمریکا دادن نمیتونن بکنن.
آقای سردار سلیمانی، مرد مردانه بگو، با دلارهایی که برای حفظ بشار اسد جانی و برای گسترش پهنای شیخ حسن نصرالله و حزب الله لبنان و حوثی های یمن و برای ایجاد هشت شعبی عراق هزینه کرده اید، چند بار میشد زیر ساخت های ایران را برای مقابله با حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره مقاوم سازی کرد؟ چند میلیون انسان را میشد با ایجاد مراکز اشتغال زایی مشغول کرد؟
ترامپ شما خودش سیل تحریما را به سوی ایران روانه کرده، الان داره دلسوزی میکنه از مردم ایران.
من بکرد اشغال شده ایمن، من بکرد ویران شده ایمن، زیر بار این همه ظلم و ستم کمر خم نکردیم، زیر بار این سیلی هم بیران شما کمر خم نکردیم، تا یه آخونده که روزتونه که تو میدین فلاح جلیلی روزه میخوند، سرنوشت کشور ما را تو دستش گرفت و هر سال یه شعار میده، هر سال بدبختی تر و مشکلات بیشتر و هر سال مردم ضعیف‌تر و طبقه ضعیف‌تر میشن.
اگر مردم میفهمیدن که دوازده فروردین این جمهوری اسلامی هست، همون زمان به جایی که 98% رای بده به جمهوری اسلامی، 98% رای میدن به نمیخوایم جمهوری اسلامی. این بود بهشت آقای خمینی که به مردم تعمیر کرد، این بود انقلابی که مردم میخواستن، تبدیل شد به جهنم و جهنم آباد شد ایران. کدوم رو همه وعده که شما دادین؟ ما میایم خودکفایی میایستیم، ما فلان میکنیم و این کار میکنیم و پول نفت میاریم و نمیدونم همه چی مجانی میکنیم و...
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که از ورود کمک‌های خارجی به ایران جلوگیری می‌شود و این اقدام را یک جنایت بی سابقه خواند. این در حالی است که شماری از کشورهای جهان و صلیب سرخ جهانی برای ارسال کمک به سیل‌زدگان اعلام آمادگی کردند، ولی ایران تاکنون از هیچ کشوری و نهادی درخواست کمک نکرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته گفته بود ایران احتیاجی به کمک‌های خارجی ندارد.
حتما دولت ایران دولت ضعیفی نیست، ما دولت قوی هستیم، دولت ثروتمندی هستیم، میلیاردها دلار منابع طبیعی در همین استان خداوند تبارک و تعالی به اسم نفت و گاز و منابع دیگه قرار داده. یک کشوری که این همه ثروت داره که در مقابل یه حادثه دستش بلند نمی کنه که بگه من مشکل دارم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز سه‌شنبه گفته بود که به دلیل تحریم‌های آمریکا تمامی حساب‌های هلال احمر ایران در بانک‌های خارجی مسدود شده و هیچ نهاد خارجی نمی‌تواند برای مردم سیل‌زده ایران کمک مالی ارسال کند. این ادعای آقای قاسمی از سوی هیچ دولت و نهاد بین‌المللی تایید نشده، تنها گزارش تایید شده مشکل ارسال پول نقد به ایران از طریق بانک‌های بین‌المللی است. همچنین صلیب سرخ جهانی گزارش مربوط به عدم امکان فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به سیل‌زدگان در ایران را رد کرده. ساعتی پیش ایگنیش یولوف یورک از دفتر روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو سوئیس به همکارم نیوشا بغراتی گفت در صورتی که هلال احمر ایران درخواست کمک کند، صلیب سرخ جهانی در حال حاضر محدودیتی برای این کار ندارد. این گفتگو را بشنوید.
Yes, I think we just first like to clarify that Peter Maurer's statement to the UN Security Council was in general terms.
گفته‌های پیتر ماورر در شورای امنیت سازمان ملل جنبه عمومی داشت و به کشور خاصی مربوط نبود. البته ما عمیقا نگران تأثیراتی هستیم که تحریم‌های اقتصادی میتونه به صورت ناخواسته بر فعالیت‌های بشردوستانه داشته باشه. اما در این مورد خاص صحبت‌های پیتر ماورر متوجه کشور خاصی نبود و به طور عمومی به عنوان توصیه به تمام کشورها بیان شد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در توییتی نوشته که رئیس صلیب سرخ جهانی گفته هلال احمر ایران به خاطر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به گفته او قادر به دریافت پول نیست. آیا این نقل قول درسته و دقیقه؟
برای من مشکلی که درباره این توییت نظر بدم، ولی در این حال میتونم به شما بگم که پیتر ماورر دقیقاً چی گفته. آنچه او گفته دقیقاً اینه که تحریم‌های سنگین و اقدامات ضد تروریستی برای فعالیت‌های بی‌طرفانه بشردوستانه مانع تراشی می‌کنه.
پس اشاره مستقیم و خاصی به ایران نشده.
به ایران یا هیچ کشور دیگری اشاره مستقیمی نشده.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم امروز از اون چه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران به منظور امدادرسانی به سیل زدگان نامیده انتقاد کرده و اون رو جنایت خونده. آیا در جریان سیل اخیر شما با هیچ محدودیتی در زمینه ارسال و ارائه کمک‌های بشردوستانه به ایران مواجه بودید؟
It's difficult for me to comment on the activities of other organizations. However, we as an independent
برای من مشکلی که درباره تجربه سازمان‌های دیگه نظر بدم. البته ما به عنوان یک ارگان مستقل همیشه نگرانی‌هایی درباره عواقب انسانی تحریم‌ها داریم. در موقعیت فعلی ایران، همدلی ما با مردمی است که سیل زندگی اونها رو تحت تأثیر قرار داده. نمایندگی ما در ایران حوادث رو از نزدیک تحت نظر داره و ما در همکاری نزدیک با هلال احمر ایران هستیم که همکار اصلی ما در اون منطقه به شمار میره. اونها با کمک کارکنان و داوطلبان مشغول یاری رسانی هستند. ما در صلیب سرخ جهانی آماده ایم تا در صورت دریافت تقاضای کمک راه‌های امدادرسانی به جامعه هلال احمر ایران رو بررسی کنیم.
و فکر میکنید در مسیر این کمک رسانی به خاطر تحریم ها امکان داره که با مشکلی مواجه بشید؟ تا حالا با مشکلاتی از این دست در موارد مشابه روبرو شدید؟
ما در این مرحله هیچ محدودیتی برای کمک به هلال احمر ایران به عنوان همکارمون نمی‌بینیم، که البته این بستگی داره که چنین تقاضایی رو از سوی اونها دریافت کنیم. در این حال باید بگم که در هنگام بروز چنین فجایعی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بازیگر اصلی است و ما یعنی سازمان صلیب سرخ جهانی نقش کمکی داریم.
صلیب سرخ جهانی گزارش های مربوط به عدم امکان ارسال کمک به ایران رو رد کرد. گفتگوی همکارم نیوشا بغراتی رو میشنیدید با ایگنیش ایروف یورک از روابط عمومی صلیب سرخ در ژنو. دیدگاهاتون رو میتونید در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سیل اخیر در ایران از 29 اسفند و در سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی آغاز شد و به سراسر کشور سرایت کرد و تاکنون 62 نفر جان خودشون را از دست دادند. سخنگوی اداره ملی مدیریت حوادث طبیعی در افغانستان نیز از وقوع سیل در 7 استان غربی این کشور هم خبر داده. بنابر گزارش ها سیل در عراق و ترکمنستان هم خسارت های سنگینی داشته. همکارم کیانوش فرید در همین زمینه گفتگوی داشته با نامدار بقایی یزدی، استاد زیست فناوری و محیط زیست، و از او درباره علت تغییرات جوی در این مناطق پرسیده.
چرخه های آب و هوایی که داریم، چرخه های اقلیمی که داریم، یه چرخه بزرگ طبیعی هستش که معروف است به النینیو که به اسپانیایی یعنی پسر بچه، ولی این یک چرخه بزرگ حرکتی هوا هستش که در روی اقیانوس آرام، جنوب اقیانوس آرام است، و این حرکت که میکنه تغییرات بزرگ آب و هوایی میتونه روی کره زمین به وجود بیاره بین فواصل 2 تا 7 سال. ولی این بارندگی اخیر رو که ما میبینیم علت اصلیش به خاطر 2 تا جت استریم یا در حقیقت جریان‌های سریع هوا بوده که یکیش از طرف شمال اروپا به طرف مدیترانه و پایین اومده، یکیش از طرف شمال آفریقا و حاشیه مدیترانه اومده و به طرف خاورمیانه اومده. این دوتا جت استریم در اونجا به هم رسیدن و ابرهایی رو که اونجا بوده باعث بارندگی شدید شدن و اینها از ایران شروع نشده، از عراق، شمال عراق شروع شده و همینطور اومده و به ایران که رسیده به حد اکثر خودش رسیده، به علت اینکه کوهستانهایی که ما داریم، کوههای بلندی که ما داریم در اونجا، این هوا رو حبس میکنه در بین خودش و در نتیجه نگه میداره برای چندین روز. همینطور که میبینید الان بارندگی از چندین روز پیش شروع شده و همچنان ادامه داره که تا یکی دو روز دیگه هم شاید ادامه داشته باشه، ولی خوشبختانه داره هوا کمی رو به گرمی میره و بهتر میشه. ولی این جریان حرکت و این فشار پایینی که میاره ابرها رو به پایین سوق میده و در اونجا ابرها بارندگی شدیدشون رو انجام میدن. بارندگی که یک سال بایستی میشده ظرف یک روز انجام شده، یعنی این دیگه حد اکثر خودش بوده. در بسیاری مناطق غربی ایران 100 میلیمتر بارون اومده ظرف چند ساعت که بی سابقه بود. این حرکت داره میکنه، این جت استریم ها به طرف شمال شرق ایران، به طرف افغانستان، به طرف ترکمنستان و حتی جمهوری قزاقستان و به اون طرف داره میره. در نتیجه داره رد میشه از روی ایران.
سیستم های هشدار دهنده رو در اروپا استفاده میکنن. اگر این امکان بود که در ایران ما از این سیستم ها استفاده کنیم، آیا این منجر میشد یه اقدامات پیشگیرانه باشه؟
بله، ببینید، بهترین سیستم پیشگیرانه سیستم های هواشناسی هستش. الان تو همین کشورهای متمدن غربی، کشورهای پیشرفته غربی که ما زندگی میکنیم، میبینیم که گزارش های هواشناسی، یعنی وقتی اینجا انگلستان اداره هواشناسیش گزارش میده، به درستی و به دقیقی 5-6 روز آینده رو میتونه پیشبینی بکنه و به اطلاع مردم برسونه. این علتش چی هست؟ یا آمریکا همینطور، بقیه اروپا که کشورهای اروپایی که هستن، این علتش اون ماهواره های بسیار پیشرفته و کامپیوترهای بسیار پیشرفته‌ای هستش که استفاده میکنن، نرم افزارهای پیشرفته‌ای که استفاده میکنن برای این پیشبینی. الان اینجا ما انگلستان که من زندگی میکنم، کشور مرطوب، کشور پرباران، جزیره، هر روز تقریبا یک، به قول خودشون، فلاد وارنینگ میدن، یعنی یک اخطار سیل میدن. ما متاسفانه اینطور سیستم منظم و درستی نداشتیم. اداره هواشناسیمون کار خودش رو تا حدی انجام داده، ولی مسلماً اونها هم دستشون بسته است برای اینکه عوض اینکه سرمایه گذاری درستی بشه روی اینکه یه دو تا ستلایت درست هواشناسی بالای ایران مرتب باشه که بتونه گزارش دائمی 24 ساعته بده به اداره هواشناسی که چه اتفاقی داره میفته، متاسفانه میبینیم سرمایه گذاری ها و کارها در جاهای دیگه و روی مسائل دیگه انجام شده که به اونجا نرسیده. اگر این سیستم ها باشه، سیستم هشدار دهنده بهترینش به همین هواشناسی هستش که گزارش درست رو بده که ظرف 5 روز، شما اگر 5 روز فاصله داشته باشید، الان من گزارش های امروز دیدم که در خوزستان امروز صبح مثلا به مردم گفتن خونه هاتون رو تخلیه کنید. خب ببینید این مردم بیچاره چیکار بکنن تو خوزستانی که تقریبا جلگه‌ای هستش و صاف هستش، کجا برن؟ باید این مردم رو کوچ بدن بیارن به طرف کوههای زاگرس، به مناطق بالاتر که اونجا بتونن اسکانشون بدن. این عملی نیستش.
گفتگوی کیانوش فرید رو میشنیدید با نامدار بقایی یزدی، استاد زیست فناوری و محیط زیست، درباره علت تغییرات جوی. اگر تا پایان مجله شامگاهی همراه ما باشید، تحلیل‌ها و گزارش‌های دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره درگذشت جمشید مشایخی که همکارم بابک غفوری آذر به طور مفصل در مجله صحنه به اون پرداخته. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه.
و
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آن چه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران برای کمک به سیرزدگان نامید انتقاد کرد و آن را جنایت خواند. جانشین مدیریت بحران پزشکی قانونی روز چهارشنبه اعلام کرد که تعداد قربانیان سیل در ایران به 62 نفر رسیده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با سفرای برخی از کشورهای مسلمان در ایران، آمریکا و عربستان را به دشمنی با ایران و اسلام متهم کرد. به دنبال انتشار اخبار و تصاویری از برخورد برخی یگانهای سپاه پاسداران با گروهی از روستاییان استان خوزستان، سخنگوی سپاه با رد این اخبار گفت مسئولیت اجرای مصوبات شورای تامین استانها در شرایط خاص بر عهده نهادهای انتظامی و قضایی است. سازمان مدیریت بحران وابسته به وزارت کشور ایران با انتقاد از گفته‌های محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران درباره نحوه کمک رسانی به سیل‌زدگان می‌گوید این صحبت‌ها کلیت نظام اسلامی را هدف قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید با خروج ایالات متحده از برجام محاسبات ایران به هم ریخت و وضعیت حکومت این کشور مثل دو سال پیش نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سخنان مایک پومپئو همتای آمریکاییش درباره اعلام آمادگی واشنگتن برای ارسال کمک‌های مالی به سیل‌زدگان را خبر جعلی خواند. آمریکا روز سه‌شنبه حکومت تهران را مسئول خسارات سیل شدید در ایران دانست و در عین حال گفت که واشنگتن آماده ی ارسال کمک‌های مالی به سیل‌زدگان از طریق صلیب سرخ و انتقال آن به هلال احمر ایران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که معافیت 8 کشور وارد کننده نفت که آبان ماه سال گذشته از واشنگتن برای خرید نفت ایران مجوز موقت گرفته بودند در اواسط اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته که 3 کشور از این 8 کشور واردات خود را به صفر رساندند و ممکن است برای سایر کشورها نیز معافیتی صادر نشود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کامبیز غفوری.
برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 13 اسفند در یک کنفرانس خبری در واشنگتن دی سی حضور یافت تا به سوالاتی عمدتاً در مورد ایران پاسخ گوید.
In November, we granted 8 waivers, oil waivers to avoid a spike in the price of oil. I can confirm today that 3 of those importers are now at zero.
صدای برایان هوک را شنیدید که می گفت 3 کشور از 8 کشوری که آبان ماه سال گذشته برای خرید نفت ایران از واشنگتن معافیت موقت گرفته بودند واردات خود را به صفر رساندند. او گفت اعطای معافیت به آن 3 کشور به خاطر این بود که بهای نفت ناگهان افزایش پیدا نکند، اما اکنون به گفته آقای هوک قیمت نفت حتی پایین‌تر از زمانی است که تحریم‌ها اعلام شدند. چه اتفاقی افتاد که کاهش شدید صادرات نفت اثر منفی بر قیمت نفت در بازار جهانی نداشته است؟ به روایت آقای هوک در مقایسه با 11 ماه قبل حدود 1.5 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاسته شده است. معتصم تاتایی استاد اقتصاد در دانشگاه ریجنت لندن توضیح می‌دهد.
این تعداد بشکه نفتی که در روز وارد بازار جهانی میشه خیلی بیشتر از اون مقدار بشکه نفتی که احتیاج هستش. آمارهایی که وجود داره مثلا نشون میده که در روز چیزی حدود تقریبا 112 میلیون بشکه نفت وارد بازار جهانی میشه، ولی اون چیزی که احتیاج هستش حدود چیزی هست در حدود 108 میلیون بشکه. معنیش اینه که ما در بازار نفت در ظرف شاید بگیم که یک سال گذشته و شاید شاید بیشتر ما همیشه این قسمت که مربوط میشه به عرصه بالاتر بوده از تقاضای نفت. چیزی در حدود 2 میلیون بشکه در روز، 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز، اگه این از بازار جهانی خارج بشه نمیتونه تاثیر آنچنانی رو مسئله قیمت نفت بذاره.
اما روز گذشته بعد از آن که دولت آمریکا اعلام کرد قصد دارد بخش‌های بیشتری از اقتصاد ایران را هدف تحریم قرار دهد، بهای جهانی نفت به رکورد تازه‌ای در سال 2019 رسید و از 69 دلار برای هر بشکه فراتر رفت. برخی تحلیلگران تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و بحران ونزوئلا را از عوامل مؤثر بر این افزایش قیمت دانستند. معتصم تاتایی اقتصاددان میگوید دلایل اصلی در جای دیگری نهفتند.
این چیزی که اتفاق افتاد و این قیمت نفت بالا رفت در عرض این هفته گذشته و اینا، این برمیگرده به این گزارشی که در مورد مانیفکچرینگ سکتر چین اومده تو بازار و این نشون میده که چین وضعیت بهتری رو داشته و وضعیتی رو پیدا کرده که تقریبا میشه گفت قابل انتظار نبود و همین باعث شد که اصلا به طور کلی نه تنها نفت، بقیه اون چیزهای دیگه مثل مس، مثل مثلا فرض کنید آهن و اینا هم قیمتشون بالا رفت. یعنی این چیزی که اتفاق افتاد در ظرف هفته گذشته مربوط به کم شدن میزان بشک نفتی که در بازار وجود داره مربوط به این نیست.
خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران میگوید احتمالاً دولت آمریکا معافیت 5 کشور خریدار نفت ایران را تمدید میکند تا جلوی افزایش بهای نفت را بگیرد و قید کرده که این 5 کشور احتمالاً کره جنوبی، ژاپن، چین، هند و ترکیه خواهند بود. بدین ترتیب منظور برایان هوک از 3 کشوری که خرید نفت ایران را به صفر رساندند میتواند یونان، ایتالیا و تایوان باشد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، بهمن ماه گذشته در یک نشست خبری گفته بود که ایتالیا و یونان علارغم معافیت از تحریم‌های آمریکا هیچ نفتی از ایران نمی‌خرند و از توضیح علت آن نیز سر باز می‌زنند. او همچنین گفت که شرایط اکنون سخت‌تر از زمان جنگ 8 ساله با عراق است.
میخوام بگم این شرایط سخت‌تر از اون موقع است فشاری که به ما وارد میشه، به صنعت نفت وارد میشه.
در صورت کاهش شدید درآمد نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای جمهوری اسلامی، سرنوشت اقتصاد ایران چه خواهد شد؟ معتصم تاتایی اقتصاددان:
اگه ایران نتونه نفت تولید کنه، اگه ایران نتونه نفتی رو که تولید میکنه بفروشه، این میتونه تاثیر بسیار بسیار مخربی رو رو اقتصاد بسیار بسیار مخرب امروز ایران بازم به مراتب بیشتر داشته باشه. این وضعیتی که از لحاظ سیاسی به وجود اومده و این مشکلات سیاسی که ایران با آمریکا و کشورهای غربی داره، این تبدیل شده به فشار اقتصادی بسیار بزرگی رو کل اقتصاد ایران. راه حلش چی هستش؟ من میتونم بگم که راه حل اقتصادی وجود نداره. مسئله بیشتر به یعنی رب پیدا میکنه به یه راه حل سیاسی. اگه این روالی که در رابطه با فروش نفت ایران وجود داره این به همین شکل ادامه پیدا بکنه، ایران در مضیقه بسیار بسیار بدی قرار خواهد گرفت.
معافیت 8 کشوری که آبان ماه سال گذشته برای خرید نفت ایران از واشنگتن معافیت موقت گرفتند 6 ماهه بود و در اواسط اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید. برایان هوک پیشتر گفته بود که واشنگتن به دنبال تمدید معافیت یا استثناء نیست.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
جمشید مشایخی پیشکسوت سینما و تئاتر ایران درگذشت. آقای مشایخی بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون در گذر از حدود 6 دهه حضور در سطح اول هنرهای نمایشی با چهره‌های مختلفی هم بازی بود. پوری بنایی یکی از همبازی‌های آقای مشایخی در چند فیلم مختلف بود که در مهمترین آنها قیصر ساخته مسعود کیمیایی بود. همکارم بابک غفوری آذر در مجله صحنه که امروز در ساعت پایانی همین مجله پخش خواهد شد با هم آقای کیمیایی و هم خانم بنایی گفتگوی انجام داده که خواهید شد. اما فعلا گفتگوی بشنوید که بریتانیا، فرانسه و آلمان با متهم کردن ایران به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق توسعه فناوری موشکی خواستار گزارش کامل سازمان ملل در این باره شدند. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که پیرو توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران صادر شد، از جمهوری اسلامی می‌خواهد که از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خودداری کند. تهران اما می‌گوید که برنامه موشکیش دفاعی است و قصد تولید کلاهک هسته‌ای ندارد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان ابتدا از تفاوت‌های تفسیرهای دو طرف درباره فعالیت‌های موشکی پرسیده. حبیب حسینی فرد:
یه مقدارش برمیگرده به همون درک متفاوتی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از یه طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگه از بچه برجام و چه به خصوص قطعنامه 2231 دارند. جمهوری اسلامی دائم تأکیدش بر این بوده که برخلاف قطعنامه‌های قبلی، هر حرفی که در قطعنامه 2231 یعنی بعد از برجام و قطعنامه که بعد از برجام تصویب شد عنوان میشه، عمدتاً ناظر بر توصیه است، یعنی موظف نمی‌کنه ایران رو که راجع به برنامه موشکیش این کارو بکنه یا اون کارو نکنه. بعد این جهت معتقده که ربطی هم اصولا به برجام نداره، چون تو برجام هم اصولا هیچ اشاره‌ای به برنامه موشکی ایران نشده، در حالی که برای اروپایی‌ها و برای آمریکا اصولا صرف نظر از اینکه حالا راجع به برجام اختلاف نظر دارن، ولی چه در مورد سیاست منطقه ایران و چه در مورد برنامه موشکیش، به خصوص که این برنامه موشکی دائما هدف معینی رو سپاه براش تعیین میکنه، نابودی رژیم اسرائیل، اینی که رژیم اسرائیل بدونه که تل‌آویو زیر برد موشک و مسئله از این دست، یعنی با این تهدیدهایی که میکنه بیش از پیش حساسیت برانگیز میشه این مسئله برنامه‌های موشکی ایران. از این جهتش اروپایی‌ها به نظر میاد به اون بیانیه‌های قبلی، می‌دونید که همین دو ماه پیش کل اتحادیه اروپا بیانیه صادر کرد علیه ایران راجع به برنامه موشکیش، بعد از اینکه اون موشک هویزر رو اسمش سپاه آزمایش کرد، یا بعدش که خب موشک دسفول و خرمشهر هم امتحان کردن. اینها بیش از پیش اتحادیه اروپا دائم بیانیه داده. امروز به نظر میاد که اینها دیگه بسنده نکردن و در این مسیر حرکت کردن که سازمان ملل رو مداخله بدن.
نامه این سه کشور اروپایی، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، که خودشون هم از امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران هستن، یک ماه بعد از اون منتشر میشه که آمریکا هم درخواست مشابهی رو از شورای امنیت مطرح کرده و گفته که اکنون زمان اون رسیده تا محدودیت‌های بین‌المللی شدیدتری علیه تهران وضع بشه. به نظر شما ارتباطی هستش بین این اقدام سه کشور اروپایی و اقدام آمریکا؟
حتما هستش. آمریکا یا اروپایی یا در مورد مسئله سیاست منطقه ایران و مسئله موشکیش اختلاف نظر چندانی ندارن، با خصوص که هر دو طرف، یعنی هم اروپا هم اسرائیل، مسئله امنیت اسرائیل و کل امنیت منطقه براشون خط قرمزه. از این جهت دارن به نظر میاد تو این چارچوب دارن هماهنگ عمل میکنن. میشه یک عامل دیگه ای هم در این زمینه اصلاح در نظر گرفت. میدونیم که در همین هفته های اخیر آقای جابر انصاری معاون وزارت خارجه ایران که در امور برجام با کشورهای اروپایی مذاکره میکنه، دور جدیدی از مذاکرات رو پیش برد راجع به سیاست منطقه ایران و احتمالاً سیاست‌های موشکی، و میشه این حد رو زد که در این مذاکرات هم اروپایی‌ها نتونستن آنچنان امتیازی بگیرن از ایران یا نرم بکنن که در مورد این مسائل پاسخگو باشه. از این جهتش به نظر میاد که شاید اینکه یک ماه طول کشیده تا با آمریکا خودشون رو هماهنگ کردن و مثل آمریکا یک همچین موضعی رو گرفتن، به این هم بی‌ربط نبوده به این مذاکراتی که با آقای جابر انصاری داشتند.
سه کشور اروپایی خواستار گزارش کامل سازمان ملل متحد درباره فعالیت موشکی ایران شدند. گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید در همین باره با حبیب حسینی فرد.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شورای شهر پاریس شهروندی افتخاری این شهر را به نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر اعطا کرد. در مصوبه شورای شهر پاریس که در وبسایت این شورا منتشر شد، از قول مسئول روابط بین‌الملل شهرداری پاریس آمده که نسرین ستوده برای دفاع از آزادی‌های بنیادین و حقوق زنان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که سرمشقی برای همه ماست. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه با جلال ایجادی، عضو پیشین شورای شهر پاریس، گفتگوی انجام داده که می‌شنوید.
یک سری از شهرها و مشخصا شهر پاریس در ارتباط با حمایت معنوی از یک شخصیت حقوق بشری اولین باری نیست که چنین کاری کرده، و بنابراین شهر پاریس با توجه به اهمیت هم سیاسی و فرهنگی و همچنین جهانی که داره، در اول آوریل 2019 در شورای شهر متنی مطرح شد برای حمایت از خانم ستوده و انتخابشون به نام شهروند افتخاری پاریس، که البته این به رأی رأی گذاشته شد و حدود 163 نفر افراد شورای شهر پاریس هستند، از گرایش‌های گوناگون یعنی سوسیالیست، سبزسار، جناح راست و کمونیستا و غیره، که همه به طرز همگانی رأی مثبت دادند. و برای اونها اون چیزی که مهم هستش و در اعلامیه‌شون هم مطرح کردن این هستش که خانم ستوده تجلی یک شجاعت در دفاع از حقوق بشر و دفاع از آزادی ها هستش و اونها خواستای این شدن که خانم ستوده بلافاصله از زندان آزاد بشه، حقوق ایشون رسمیت شناخته بشه و بنابراین این به عنوان یک اقدامی که از جانب پاریس به معنای اقدام سیاسی حقوق بشری هستش، ما این رو باید چنین درک بکنیم.
آقای ایجادی، ماه گذشته امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای گروه هفت نسرین ستوده را به عضویت شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه هفت منصوب کرد، چیزی که جمهوری اسلامی اصلا از اون استقبال نکرد و اون را محکوم کرد. اون چگونه اتفاق افتاده و اون به چه معناست؟
البته همونطور که میدونید دولت دارای کمیسیون‌های مختلف هستش و همچنین در چارچوب اروپا هم کمیسیون‌های مختلفی وجود داره. از اونجایی که افرادی هستن که وضعیت ایران رو میدونن و همچنین نقش خانم ستوده رو میدونن و نزدیکان پرزیدنت مکرون هستن، به ایشون این چنین پیشنهادی رو کردن و این چنین پیشنهاد در واقع با توجه به اینکه دولت ایران تمام حقوق افراد رو در عرصه حقوق بشری حذف می‌کنه و ضایع می‌کنه و این شخصیت مهم حقوق بشری یعنی خانم ستوده پیوسته مورد فشار قرار گرفته، مشاورین آقای مکرون در جستجوی این بودن که نشون بدن که چرا خانم ستوده داره یک شخصیت برجسته هستش و نه تنها جامعه ایران بلکه جامعه جهانی میتونه از این امر استفاده بکنه. و بنابراین اقدام رئیس جمهوری در فرانسه یک اقدام سیاسی دیپلماتیک برجسته تلقی شد و بیان این بود که میخواست بگه که چنین فردی دارای شخصیتی هستش و دارای حقانیت هست که در ارتباط با مسائل مربوط به زنان و حقوق زنان و فراتر از اون حقوق بشر اقدام بکنه و نگاه ایشون یک نگاه کاملا توجیه شده و قابل پذیرش هستش که جامعه جهانی نسبت به اون باید توجه داشته باشه.
این اقدامی که رئیس جمهوری فرانسه انجام داده، اعطای شهروندی افتخاری به وسیله شورای شهر پاریس و همچنین اینکه عفو بین الملل گفته که تاکنون بیش از 600 هزار نفر درخواست آزادی نسرین ستوده رو امضا کردن، از دیدگاه شما به عنوان کسی که پیشتر عضو شورای شهر پاریس بوده، آیا می تواند حکومت ایران را مجاب کنه که نسرین ستوده را آزاد کنه؟
به نظر من این مجموعی تقاضاهای بین‌المللی که مطرح شده معنای سیاسی داره و اون معنای سیاسیش هم به این ترتیب هستش که اروپا در این حالی که مناسبات اقتصادی با وزایگانی داره برای دولت ایران داره، در این حالی که مخالفت داره با سیاست پرزیدنت آمریکا، در این حال میخواد اعلام کنه که توجه میکنه به مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران و شخصیت‌های مانند خانم ستوده و بنابراین اعلام این خواست که مسئله آزادی خانم ستوده هستش در سطوح مختلف نوعی فشار علیه سیستم جمهوری اسلامی به وجود میاره و تا یه حدودی البته میتونه دست و بال اونو ببنده، هرچند که جمهوری اسلامی به مسائل جهانی و مسائل حقوق بشر توجه چندانی نداره، ولی که این رو به عنوان یک پیام سیاسی میتونه دریافت بکنه که ادامه کار و همکاری با اتحادیه اروپا و همچنین در فرانسه در ضمن به این معنا هستش که مسئله حقوق بشر بهش توجه بشه و همچنین اقدامات تروریستی که جمهوری اسلامی در اینجا اونجا کرده، بارها دولت فرانسه و همچنین اروپا این رو تکرار کرده که اجازه نمیدیم که چنین اقداماتی از طرف دولت ایران در خاک اروپا صورت بگیره. بنابراین درهای رو به سوی جمهوری اسلامی باز نگه می‌داره برای اینکه فعالیت‌های بازرگانی داشته باشه و سیاست مستقل خودش رو نسبت به آمریکا جلو ببره، ولی که در این حال در دو زمینه، یکی مسئله تروریسم دولتی و دو در ارتباط با مسئله حقوق بشر، اروپا و از جمله فرانسه پیوسته نظر خودش رو سعی می‌کنه که با صراحت و آشکاری تمام بیان بکنه و امید در این هستش که از نظر محافظ فرانسوی جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی تا حدودی عقب نشینی بکنن، هرچند که اونها به شکل آشکار عقب نشینی خودشون رو اعلام نکنن، ولی چه بسا بتواند این فشارها در یک گام بعدی در یک دوره میان مدت حتی منجر به این بشه که نرمشی در ارتباط با خانم ستوده از خودش بروز بده.
شورای شهر پاریس شهروندی افتخاری این شهر را به نسرین ستوده اعطا کرد. گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید در همین زمینه با جلال ایجادی.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در پی درگذشت جمشید مشایخی، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون، همکارم بابک غفوری آذر در مجله صحنه امروز نگاهی داشته به کارنامه هنری او. من شما دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید. لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت درگذشت جمشید مشایخی از این بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران میگوییم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته یکی دیگر از نمادهای بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون ایران درگذشت. جمشید مشایخی هم مانند عزت‌الله انتظامی و داوود رشیدی از دنیا رفت تا از میان پنج چهره نمادین بازیگری ایران تنها علی نصیریان و محمدعلی کشاورز در قید حیات باشند. این گروه با بازی در نمایش‌های مهم اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 شمسی، هنرهای نمایشی ایران را صاحب نام‌ها و سبک‌های تازه بازیگری کردند. تقیه مختار، نویسنده و کارگردان، درباره این گروه و نقش جمشید مشایخی در آن چنین میگوید:
آقای مشایخی از جمله بازیگرانی بود که به یک نسل بسیار بسیار درخشان بازیگران ایران مخصوصا در زمینه تئاتر اختصاص داشت. ایشون و همکارانشون که در اون دوره با همدیگه در اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر فعالیت میکردن، تئاترهای بسیار عالی رو میآوردن. هم در تلویزیون اجرا میشد، تلویزیون قبل از تلویزیون دولتی، تلویزیون ثابت پاسال اونجا اجرا میکردن، و هم در تئاترها روی صحنه میبردن. گروهی بودن با آقای نصیریان و آقای انتظامی و بقیه دوستان که اینها بسیار بسیار مورد احترام جامعه بودند و همینطور مورد احترام هنرمندانی که در عرصه تئاتر فعالیت میکردند. کارشون کاملا جدی بود، از تئاترهای تفریحی و سرگرم کننده اون موقع که در لاله‌زار اونجور جاها برگزار میشد اینا کاملا فاصله داشتند و یه شکلی بنیانگذار تئاتر ملی در ایران بودند. چون میدونید که نسل قبل از اینها که آقای نوشین و اینها بودن، اینها بیشتر آثار ترجمه شده رو میوردن روی صحنه، از تئاترهای فرانسه و مسکو و جاهای دیگه اقتباس میکردن میوردن روی صحنه، ولی این گروه تونستن که یه تئاتر ملی ایجاد کنن و چند تا نویسنده هم از درون اینها بیرون آمد، آقای رادی، آقای بهرام بیضایی، سرکیسیان. اینا بسیار گروه برجسته ای بودن، به همین دلیل هم وقتی وارد سینما شدن همشون خیلی در سینما درخشیدن. اینا نسل بسیار مهمی هستن از لحاظ بازیگری در تئاتر ایران.
جمشید مشایخی حضور در مقابل دوربین را نخستین بار با فیلم کوتاه جلد مار ساخته هجیر داریوش تجربه کرد، اما با فیلم معروف خشت و آینه ابراهیم گلستان بود که وارد جریان جدی سینما شد.
بستگی به این داره که ما چه کسی باش، کتک زده یا کتک خورده. سالها دیدی، سالها شدی، اون که زده یه چیزی میگه، اون که خورده یه چیزی میگه.
نقش آفرینی در دو فیلم مهم سال 1348، گاو ساخته داریوش مهرجویی و قیصر ساخته مسعود کیمیایی، جمشید مشایخی را به عنوان بازیگر مهم موج نوی سینما ایران مطرح کرد. به ویژه نقش خاندایی در قیصر وارد خاطره جمعی سینما دوستان ایرانی شد.
واسه پهلوان خاری فرمون نگاه نکن، حالا یه پوست و استخون شدم. تو هر زورخونه میرفتم واسه هم زنگ میزدن، میشد دو روز کشتی میگرفتم. با این احوال هیچ وقت دست به چاقو نبردم. نامردها باید از بازوی آدم بترسن، نه از چاقو. چاقو رو دست بچم که بدی دستشو میبره. ماجرا از تو دیوار میکشیدم بیرون، اما حالا چی؟ چشم آبا بورده، پام میلرزه.
و مسعود کیمیایی بعد از قیصر باز هم با جمشید مشایخی همکاری کرد. از جمله در یکی از بهترین فیلم‌های بعد از انقلابش فیلم سرب و سکانس معروف روبرویی آقای مشایخی و هادی اسلامی در آن.
حرف و سیاست و کاف و رفیق بازی دورا دور میپامد. موسفید کردی آقا جونونن همه عمرشون پای ما بودند. 5 سال بهشون سر نمیزنی. هیچ کس تا حالا تو رو یه شب جمعه سر قبر یک فامیل حتی زنت ندیده. مرد باید گریان بلد باشه.
از کجا داداش که ما بلد نیستیم؟ شاید زیادی هم بلدیم.
در گفتگوی هم با مسعود کیمیایی درباره جمشید مشایخی، او ابتدا به همین سکانس و فیلم سرب اشاره می کند.
با مرحوم هادی اسلامی، این ور یه مرحوم، اون ور یه مرحوم. شما فکر کنی که بهش میگه بیا پلوی من، بیا پلو من زندگی کن. یه فصلی هست، نمیدونم شما دیدین یا نه. من همش همین تو ذهنمه، بیا پیش من، بیا پلوی من. یه جای امنت و اینو انقدر خوب بازی کردی که واقعا امنه. چشماش، حسش، تمام ذاتشون رو بازی کرد. من هم اصلا از یاد نمیبرم. خیلی متاسفم، خیلی متاسفم. بهجت در قیصر خاندایی خیلی خوبی بود. یعنی آدم به اصطلاح کنار گذاشته ای که همینجور توی خودش، تو ذهن خودش غلط میزنه، تو ذهن خودش همینجور هست که آیا این آدمی که روبروش راست میگه یا خودش راست میگه. بعضی از خانواده هایی که در حال فروپاشی بودن دیگه، این نخونه ها.
چه نکته ای در آقای مشایخی دیدین؟ آقای کیمیایی که اون زمان از میان همه بازیگرانی که حضور داشتن، آقای مشایخی رو مناسب دیدین برای ایفای نقش خواندایی؟
بله، من یادم نمیاد زیاد. بعضی من هم الان نزدیک 80 سالمه و اون هم حدود 50 سال پیش بود. اون چیزی که یادم میاد این بود که من رفتم اداره تئاتر و قرار بود که تو ذهنم اینجوری بود که آقای عباس جوانمرد بازیش کنه، قیصر رو یا این رو، خوب باز یادم نمیاد. و بعدها دیدم که کشاورزم گفت که به منم پیشنهاد شده بود. من یادم نمیاد ولی حتما شده بود. من یادم نمیاد. برشت مشایخی رو خیلی انتخاب خوبم میدونستم و این اتفاقم افتاد براش. من خیلی دلگیرم از اینی که وقتی میخوان معرفیش کنن اون چند تا فیلم فارسی هایی که بازی کرده بود که خب اصلا نمیشناخت سینما رو، اونها رو همه به روح این که سینمای امروز میکشن. خیلی غم انگیزه.
ما مشایخ در امتداد کارنامه سینمایی شما همواره حضور داشت، حتی در فیلم های متأخرتون مثل فیلم جرم هم بازم آقای مشایخی رو مناسب دیدین و انتخاب کردین. چی شد که دیدین در تمام این مسیر باز هم آقای مشایخی مناسب حضور در کارنامه سینمایی شما هست؟
من تو همین فیلم نوشتی که الان دارم، اتفاقا این تو هم قرار بود که یه نقش اساسی رو بازی میکردن و یه صحبت کوتاهی هم باش کرده بودم که حالا اگه یه خود حالم اجازه بده که بتونم سر صحنه باشم، که حتما میتونم باشم، قرار بود که این اتفاق بیفته. من خب جمشید رو خیلی دوستش دارم، میگم دارم، نمیتونم بگم داشتم. خب خیلی با هم کار کردیم، خیلی پیش هم بودیم، خیلی نمیدونم چی بگم، قربونت برم.
16 احتجاب و سوت دلان از دیگر فیلم‌های مهم جمشید مشایخی پیش از انقلاب سال 57 بودند. آقای مشایخی پس از انقلاب در 2 اثر مهم سال‌های ابتدایی دهه 60 به کارگردانی علی حاتمی نقش اصلی را داشت. در سریال هزار دستان، روایت تاریخی حاتمی از قتل‌های سیاسی اواخر دوره قاجار و پهلوی، نقش تیرانداز متبحری را داشت که به خوشنویسی چیره دست تبدیل می‌شد.
این بنده روسیا رضا معروف به رضا تفنگچی در دربخانه شاهزاده معیرالدوله جزو ملتزمین مخصوص شکار به خدمت درآمد. تا آنکه به توسط ابوالفتح سحاف باشی، شخصی از مؤسسین انجمن مجازات، به عنوان عامل ترور جلب شدم و تحت تأثیر تلقینات آن شخص دستم به خون کسان آلوده شد. اول شخص که به دست این تبهکار از پا در آمد اسماعیل خان معدوم و بعد متین السلطنه، مهره ای از هزار مهره استعمار، و بالاخره قصد نابودی سرجنبان این لعبتکان شد که در انجمن به اسم رمز هزار دستان از اون نام برده می شد.
و در کمال الملک نیز نقش نقاش شناخته شده ایرانی را مثال زدنی ایفا کرد.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
با من حرف بزن.
پس مجبورم کن. آرام آقا، این ساز عشق شکستی؟ بپرسید میگویم.
شما بیش از همه در این تالار تردد دارید جناب نقاش باشی.
پدر تاجدارتان امروز صبح لقب کمال الملک مرحمت فرمودن، شما پس میگیرید؟
آقای مشایخی تا همین سالهای اخیر حضور قابل توجهی در فیلمها و سریالهای ایرانی اغلب به نقش پدر بزرگ و افراد مسن داشت. بازی در بیش از 90 فیلم و کسب جوایزی چون سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر حاصل حضور 6 دهه‌ای آقای مشایخی در سطح اول هنرهای نمایشی ایران بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام